السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى طاهر. بس هست ما قبل مقدمه باید بگم برای این بحث که مقدمات رو تقریبا هم گفته بودم، ولی حمد و سوره ایه که باید مکرر شنید این بحث رو. تا من یه بحثی راجع به ارتداد که خطرش میتواند خطر جدی باشه من عرض بکنم، که خب آقام چند بار اخیرا در همین دیدار و خبرگان این بحث رو مطرح کردن. نظر برخی از آقایون این است که آقا کلن یه مطالب علمی به نظرشون میرسه، بعد وقت دغدغه دارن میگن اینا رو. مثلا نظر ما این است که لابد یه حکیمیه داره حرف میزنه و یه مشکلی رو دیدن و دارن نسبت به اون مشکل واکنشی نشون میدن. قبلش اینو بگم که یادمون هست که مسئله غیبت در همه انبیا باعث رشد امت بوده و همه انبیا غیبت داشتن که رشد امم خودشون رو درست بکنن. همین که امتی در حقیقت نبی خودش رو نداشته باشه برای مدتی و بخواد به قول روایت به سواد علی بیاضن حرکت بکنه، یعنی یه رشدای جدی پیدا کرده که میتونه این کار رو انجام بده. دیگه دستگیری اینجوری که بگیرن دستشو ببرن تاتی تاتی نه، یه لوکیشن بدن با لوکیشن دیگه خودش میره، دیگه به این توانایی و این توانمندی رسیده. این موضوع اول. موضوع دوم این است که اون کسایی که به این توانمندی رسیدن در امم، اینها به دلیل اینکه پروژه آخر الزمانی پروژه های بسیار سنگینیه، به عبارتی پروژه پیغمبر اکرم پروژه اقامه هست در آخرین ورژن و مدلش. پروژه پیغمبر و اوصیای پیغمبر بعد از جریان حضرت ابراهیم، پروژهشون دیگه عرض کردم حافظ الشریعه بودن نیست اصلا. پروژهشون این نیست، پروژهشون اقامه است. همین جوری هم که میاد بالا به دلیلی که پیغمبر ما نسبتشون با پیغمبرهای دیگه نسبت پیغمبر بهتر نیست. بقیه پیغمبرها شأن و شؤونی از پیغمبر ما، کتابشون هم شأنی از شؤون کتاب ماست. دقیقاً این هم در قرآن آمده، فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. دقیقاً پیغمبر ما پیغمبر مهیمنه، کتابش هم مهیمنه. برای همین است که هر چیز دیگری هم که بخواد اتفاق بیفته اون هم در اوج اتفاق میفته. برای همین است در روایات ما داریم که غیبتی که بر حضرت اتفاق میفته و نتیجه آن مساویت با تمام نتایج تمام غیبت های همه انبیا. یعنی یک امتحان جامعی وجود داره در اینجا که همه امتحان قبلی رو باید همه بدن. یعنی اگر امم در غیبت انبیا خودشون هر کلاسی بوده هر مقدار امتحان میدادن، در غیبت آخر الزمان باید همه امتحان های همه رو بدن. دقت بفرمایید که جایگاه کجاست. قرار نیست ما فقط امتحان خودمون رو بدیم، به عنوان فصل اخیر باید امتحان همه امم قبل ما بدیم به دلیل جامعیت. همه احسنت بازم قدم بعدشم. نکته بعدش اینه که من له الغن و علیه الغرم. بجد اگر امتحان های همه رو ما باید بدیم، افرادی که اینجا درست میشن به شهادت رباط گفتن معادل است با شهدای بدر و احد، نه هر کدومش معادل 1000 شهید بدر و احد، یعنی آدم در میاد تو این پروژه دیگه، یعنی آدم عجیب غریب باید در بیاد که این مجموعه از آدمهای عجیب و غریب معادل بشن با اون حرکت آخر الزمانی دقیقاً وصی پیغمبر که در آخرین مدل همه چی باید اجرا بشود. لذا اتفاقی که میفته و باید میفته، این نکتهش مهمه، سطح خلوص و پتانسیلی که باید اتفاق بیفته خیلی باید بالا اتفاق بیفته تا مصادف بشه با یک ولی الهی آخرالزمانی. عرضم معلومه تا اینجاش. اون مقداری که باید درصد خلوص ایجاد بشه، باید ایجاد بشه، این انقدر باید بالا ایجاد بشه، بابت این هم باید بالاترین امتحانات پس داده بشه. من یه چند تا روایت بخونم در این زمینه که این سناریو واضح بشه، ما معلوم بشه ارتداد در آخر زمان معنی چی میشه. ببینید در کمال الدین میخونم باب علت الغیبه، روایت 6 صفحه جلد 2 تا 408، یه آیه ما داریم، آیه لترکبون طبقا عن طبق. این طبقه تو قرآن معنیش اینه که اینکه گفتن که مثلا خلاصر اصلا باطن طباقا، نه اینکه مثل طبقه های دهیت ساختمونه، فقط اینا طبقه های بالا طبقه های پایین رو شامل است. این همون چیزی که به نام سعه وجودی ازش یاد میشه، وسع کرسی و سماوات و الارض، یعنی اون میاد وسع میپوشونه، یعنی هر یک مرتبه مراتب پایین رو میپوشاند. به عبارت اینی که طبقا عن طبق، شما مثلا مثل اعداد حساب بکنید تقریبا که اعداد بالاتر اعداد پایینتر در دل خودش داره، نه اینکه مثلا طبقه های مجزایی که رو همدیگه قرار گرفته. این سماوات سبع و عرضین سبع و اینها رو وقتی که توضیح دادن خود اهل بیت اینطوری توضیح دادن که عوالم نسبت به همدیگه، که حلقتن فی فلاتن، که حلقتن فی فلاتن، اینی که حاصلن همین نکته رو بگن که این شامل است. حالا این شامل است تو فلسفه اینا بعدن بیشتر میخونید معنیش چی. اینو چرا عرض کردم؟ بخاطر این روایت اینو داره توش. از امام صادق علیه السلام دارد که ان للقائم من غیبة یطول عمدها، عمدش طولانیه. فقلت له یا ابن رسول الله ولما ذلك؟ قال لأن الله عز وجل أبى إلا أن تجري فيه سنن الأنبياء في غيباته، همه انبیا تو غیبتشون رو باید همه رو همینجا پیاده بکنه. در حقیقت خدا میخواد همه امتحانها، همه رشدها، همه چیز رو همینجا ایجاد بکنه. فإنه لابد له یا صدیر، این به هم صدیر سیده من استیفاء مدد غیبات هم. این مدد غیبات باید انجام بشه. بعد فهمدن لترکبون نطبقا انتا ای سنن من کان قبلکم، سنن و روش های من کان قبلکم همش باید اینجا در این نقطه پیاده بشه. این پیاده شدن در روایت دیگری هست در کمال الدین صدوق جلد 1 صفحه 288 دارد که فی وصیت النبی صلی الله علیه وسلم یذکر فی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال له یا علی واعلم ان اعجب الناس ایمانا و اعظمهم یقینا قوم یکونون فی آخر الزمان. اعجب الناس به لحاظ ایمان، به لحاظ یقین، کسایی هستن که در آخر الزمان خواهند اومد. لم یلحق النبی بحد و حجبت هم الحجه، اینا ملحق به نبی نشدن، حجت هم خودشو بر اینا پوشانده. فآمنوا بسوادن علی بیاضن، اینا ایمان آوردن و کار میکنن به سوادن علی بیاضن. بعد در وصف اینها که چقدر این موجودات موجودات عجیب غریبی هن که به شیوه معاد عمل میکنن، اصلا رابطه شون با همدیگه رابطه های قلبیه، رابطه های دیدن بصری نیست، اصلا یه مدل دیگه از آدم، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، اصلا یه مدل آدم های دیگه یه انگار که در روایت ما بهش اشاره شده. بعد اینها رو دارد که حضرت می فهمند که وا شوقن الى رؤیت هم، که یه چیزی رو گیر نمیارن تو این جفت جام که گفتن معادل هزار شهید، هر کدومشون معادل هزار شهید بعد روحودن. این هم هست حالا کجا شیدم یادم، باز این معنا رو داره تو همین کمال الدین که یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی و المنتظرین لظهوره افضل من اهل کل زمانن، از هر زمانی اینها برترن. لان الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبت و عندهم به منزلت المشاهده، غیبت براشون با مشاهده یکیه دیگه، یعنی اینجوری شدن، اینقدر قوی شدن تو ایمان. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله بالسیف اولئک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا و دعات و الى دین الله عز و جل سرن و جهرن. فقال علی ابن الحسین انتظار الفرج من اعظم الفرج. پس ببینید پروژه آخر الزمانی رسیدن یک عده به پتانسیل خیلی ویژه یک تا یه آدم خیلی ویژه بیاد. همیشه اون کسی که قرار نبی باشه ضریبیست از امم. اینجا یه نکته قرآنی رو قبلا هم گفتم، ببینید ما یه تفاضل امم داریم که تفاضل رسول درست میکنه، یه تفاضل انبیا داریم، انبیا تفاضلشون به تسدید ملکیشونه، فضلن النبیین بعضهم علی بعض به واسطه تسدید ملکیشه. تفاضل امم تفاضل رسول به تفاضل اممشونه، یعنی اممشون چقدر در حقیقت بالان، هر چقدر بالان اون تفاضل رسول ایجاد میشه. اساسا خدا بابت یک عده آدمی که قرار نیست خیلی رشد کنن آدم خیلی رشد کرده هم نمیاره. مثل این میمونه که شما کلاس اول دبستان برای خیلی یه حدی معلم میارن برای کلاس اول دبستان، مثل این مرجع تقلید نمیارن که، برای مثلا صرف میر مثلا این کاری که نمی کنن. اگه بکنن هم فایده ای نداره برای طرف، این برای طرف بیفایده است که مواجه باشه با یک علم آنچنانی. زیر آبشار نیاگارا هم بگیری یه لیوان و یه لیوان بیشتر آب توش پر نمیشه. قرار نیست که یک آدم خیلی ویژه رو برای یک امت معمولی بیارن. حالا پس از این مقدمات این نکته رو توجه بکنید بهش. خدا برای رساندن اون شخص ویژه قرار شد که آدم ویژه داشته باشه. این آدم ویژه تو دعو قرآن اینجوری به دست میاد که تو جنگ و مبارزه انقدر تخلیص میکنه و انقدر تمحیص میکنه تا برسونه تعدادی رو به اون نقطه خلوص بمب اتمی. تو اینجا تعداد خیلی مهم نیست، اون چیزی که نهی که اصلا مهم، اون چیزی که خیلی مهمه درجه خلوصه. یعنی درجه خلوص رو اگر بتونه به 98% برسونه بمب اتم دیگه لائق با حال اینه، اگر تو همون 3% 5% باشه سوخت راکتور هسته‌ای، بیشتر از این در نمیاد توش. تو درجه های خلوص بالا. درجه خلوص بالا رو چه کار میکنه؟ با ابتلاعات شدید به دست میاره، یعنی انقدر میذاره تو کوره تا این خلوص بالا اتفاق بیفته. یه خطر اینجا وجود داره، خطر اینی که دمای کوره رو بیاری پایین، خودت قصدی قصدی دستی دستی دمای کوره رو بیاری پایین، عملا چه اتفاقی میفته؟ درصد خلوص میاد پایین، چون که خلوص اساسا توی ابتلاعات انجام میشه. این تو ابتلاع فقط شما درجه خلوص بالا به دست میاری، تو اقامه در حد فوق‌العاده و جهانی هست که شما آدم‌های جهانی پیدا میکنی، در مأموریت‌های جهانی آدم جهانی با خلوص‌های جهانی پیدا میکنی. یعنی اوردر کار کلا میخواد جهانی باشه، همه چی باید جهانی باشه. هر اتفاقی که شروع بکنه این کوره رو سرد بکنه، این موجب میشه که در حقیقت اون اتفاقی که شما میخواید بیفته پدیده ظهوره اون آدمی که مصادفه با این شهده بله این آوردن، این از کمال الدین شیخ صدوق، خیلی مهمه. حضرت میفرمه حضرت سید العابدین علیه السلام: من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا اعطاه الله اجر الف شهیدن مثل شهداء بدر و احد. خب بگم درجه رو حساب بکنید، ما حالا هی میگیم شهداء بدر شهداء بدر، تو روایت هم هست، برای خود خدا هم خیلی مسئولیت قبول نمیکنه راجبه اینا. مثلا اینا خیلی موجودات عجیب غریب بودن، اینا میگفتن اگر چیز بود لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر اینا یعنی آدم به جنگی هم همچین نبودن، ولی حالا افتادن تو جنگ دیگه. حالا ما قراره پس به بالاترین درجه خلوص که ببینید آدماش باید بشن مثل هزار تا شهید یا هزار برابر یه شهید بدر و احد. ببینید این باید اتفاق بود. بدر و احد چقدر قرار بود ثمره بده؟ قرار بود اندازه یک هفته از چه ثمره بده دیگه حکومت پیغمبر. این قراره چقدر ثمره بده؟ قرار کل عالم رو متحول بکنه. پس آدماش باید متفاوت باشن، سنن متفاوته، وعده های الهی متفاوته، همه اینا متفاوته. چجوری به دست میاد؟ این تو کوره داغ حوادث فقط به دست میاد. برای همین قرآن این مقدار جنگ پایه است. چرا؟ چون میگه یه جنگی شروع میشه، یه سری آدم من به دست میارم. برای همین حتی گزارشش از احد گزارش شکست نیست. چرا؟ چون آدمش به دست آورده. یا احد رو وقتی میخواد گزارش بکنه یا لا تهن ولا تحزن و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، بعدش هم اینا رو ما تو این لیتخذ منکم شهدا تلک الایام نداولا، من اینا رو انقدر هی بالا پایین میکنم تا یتخذ منکم شهدا، تا این چیزا رو به دست بیارم، اون انسانهای ناب رو به دست بیارم، حتی این انسانهای ناب لتوپار که هستن میشه غزوه امرؤ الاسد که بعد از احد اونو گزارش میکنه با این که اصلا چیزی اتفاق نیفتاده، یعنی یه اتفاقی نیفتاده رو گزارش میکنه با چه تمطراقی. چرا؟ چون که یه عده آدم لتوپار که پیغمبر سالمها رو گفتن که شما شرکت نکنید، گفتن فقط لتوپارا وایسن، زخم خورده ها وایسن، هزینه داده ها وایسن. بعدش هم اتفاق هم نیفتاد، فانقلبوا بنعمت من الله بفضل لم يمسسهم سوء. اصلا اینا که دیدند یک عده لتوپار وایسادن جا زدن. نکته جدی این داستان ها اینه که اون موقعی که ببینن یه عده وایسادن، مهم تجهیزات نظامیشون نیست، مهم قدرت روحیشونه، قدرت روحیشون انقدر که وایسادن دارن لشکر دشمنم میبینه یه عده لتوپار زخمی وایسادن. این خیلی مطلب مهمیه که اینو گزارش به این نکته رسیده، به این تعدادش رسیده. بر همین احد براش صحنه شکست محسوب نمیشه، صحنه‌ای که کلی آدم به دست آورده، گرچه یه خبطی هم کردن. پروژه ارتداد در قرآن یه پروژه یهودیه. اگه دقت کنید سوره مائده هم اگه دقت بکنید یه ترکیب یهودی منافقه. یعنی شما سوره مبارکه مائده همین آیات حول بحث ارتداد رو یه نگاهی بکنید که یهودی ها دیگه اساساً نمیتوانستن بیان پیش پیغمبر. اینایی که سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، اون آیه شو ببینید. بله نمیدونم اون که بعد من الذین هادو صلاح دو فسیدن اللهم صل یه کسایی هم برای خودشون منطق دیگه پیدا کردن. یه آدمی که یا ایها الرسول لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین هادوا، میگه اینها و اینها دو دسته هستن که از اون طرف هم سوره نساء هم حتی میگه اینا میان میگن طاعتون یقومون طاعتون آقا چشم، ولی فهد بر از اون من عندک بیت طائفه منهم غیر الذی تقول، وقتی میرفتن بیرون پروژه خودشو داره دیگه، یعنی منطق خودشو داره، برنامه خودشو داره. الان اینو بدانید بنده میدانم یه عده‌ای از آدمهایی که این کارن میگویم پیش بینی این است که قضیه تا عید جمع میشه، این تا ماه رمضان، بعد میری سوال میکنی میبینی برنامه شون اینه، پیشبینیشون نیه. یعنی برنامه دارن که جریان فلسطین و فلان مذاکرات صلح و فلان اینا با هم دیگه تموم شه، اینا برسیم به اون حالت باز دور ثباته که برسیم به زندگیمون، به عبارتی یعنی بپردازیم به زندگیمون. اینها داریم باشون صحبت میکنیم، ما میبینی که میگی پیشبینی، هم پیشبینی در کجا در اومده؟ میبینی که دلخواهشه بیشتر، برنامهشه که این اتفاق بیفته. اصلا صحنه رو اینجوری میچینه که این اتفاق بیفته، چی؟ زیر کوره ای که میتونست چنانچه داغ بماند و درست برخورد بشه، شما این کوره منجر به اتفاقات جدی آخرالزمانی بشه و انقدر توش آدم خالص تولید بشه، تولیدات بسیار بالا داشته باشه و خلوص در حد شهدا بدر و احد 1000 برابر از این داشته باشه، میبینید که پروژه داره به سمتی پیش میره که این پروژه ارتداد دیگه. و این پروژه یک پروژه منافق یهود که شما شک نکنید در این که اگر یهود بزرگترین دشمن ما هست، که دقیقاً لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، حتما برای بزرگترین چیزها برنامه داره. شما نمیتونی بگی که این بزرگترین دشمنه، بعد بزرگترین چیزها برای ما خط ولایته، بعد برای این برنامه نداره. این برنامه چجوری انجام میشه؟ نه با عوض کردن ولی، با عوض کردن منطق مردم. شما در سوره توبه مائده نگاه بکنید ببینید منطق مردم مسئولین عوض شده. یه عده دیگه دارن یسارعون فی الکفرن یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، دارن به سمت اینا حرکت میکنن. حرکت به سمت اینها نتیجهش میشه که یخ کردن مردم، یخ کردن مردم این پروژه ارتداد. ولی که در این صورت خواهد آمد دیگه گارانتی نداره، گارانتی مال در حقیقت اون، برای همین حکات پیغمبرش گارانتی نداره. مردم که یخ میکنن و اون آرمان ها از دستشون خارج میشه، که عرض کردم تبدیل میشه به کشورداری، که من یه بقیه گفتم دیگه به آقای محسن رضایی گفتم آقا شما چرا اینقدر نقل میکنید از دور جنگ بعد حالای و الان نقل میکنید؟ گفت چرا؟ گفتم چون نیست. گفت چرا نیست به تو؟ گفتم به خاطر اینکه پروژهتون دیگه اون پروژه نیست. اونجایی که پر نت بود و پر وای فای بود و وای فای استارلینکی بود و ماهواره‌ای بود و از همه جا به شما چی وارد میشد، اون مال اون پروژه بود. این پروژه که هیچی الا المقارعت به سیف دیگه، چون باید چکاچک شمشیر ها مشخص کنه، توانای نظامی رو باید بیارید دست تو مشخص بشه چی میشه. لذا پروژه کشورداری یک پروژه دیگری است، غیر پروژه ماست. اگر بریم به سمت کشورداری و اگر کوره حوادث خنک بشود، طبق برنامه‌ریزی برخلاف پروژه ارتداد شروع میشه، از مردم هم شروع میشه به سمت ولی کشیده میشه. اونجا هم دیگه گارانتی نداره، شاهدش این حکومت پیغمبرم گارانتی نداشت. دقیقاً پروژه ولایتش یه جوری رفت جلو که اون شد. اشتباه نکنید، فکر نکنید مسئله تو سقیفه بسته شد، خیر، چون سوره توبه مائده رو بخونید مسئله تو مردم بسته شده. یعنی سقیفه امتداد توطئه گونه طبیعی اتفاقی که تو مردم اتفاق افتاده و تو مسئولین مردم اتفاق افتاده. یعنی چی گفتم؟ یک اتفاق کودتا گونه طبیعیه، چون که آقا کودتا هم باید با زغال خوبم بی تأثیر نیست، کودتا هم همیشه نمیشه کودتا بکنه که، خب یعنی باید بخوره کودتا، یعنی دنده کودتا باید داشته باشه تا بشه کودتا کرد. که یک کودتای طبیعی ناشی از اراده مردمه، برای همین بعد از کودتا هم هیچ اتفاق نمیفته الا یه سری مفخور دیگه که میان با امیرالمومنین میخوان بیعت بکنن، مثل ابو سفیان و فلان، میگه ما هستیم و حضرت هم میگه حالا دیگه نه. گفتم قرآن با اون لهجه ترکی الان یه حالا مثلا که هرنا آقا چه وقت بیعته، حالا بعد از این جیزه هایی یه مشتن ثمرات من غیر اینا وقت دیگه چیدن اصلا محصول نیست، حالا شما میخواید محصول بچینی حالا این مثلا. لذا بحث ارتداد که یک بحث یهودی منافق که چه کار میکنن، نهایتا انقدر چنگ و دندون نشون میدن که جریان ضعیف الایمان داخلی میرود کار رو میبرد به سمت یسارعون فیه، اتهام میبره به سمت صلح، میبره به سمت دقیقاً ارتباط های منطقه تر. آقا شما سر کشور خود بایست، ما هم سر کشور خود بایی میست، بعد کتایب رو آرومش میکنیم، حزب الله جمع آرومش میکنیم، بی دست خودمون دیگه اتفاق رو انجام میدیم. این پروژه اسمش ارتداد قرآن. ارتداد معنیش این نیست که این رده و بحث ارتداد در ولایت از مسئله ولی شروع میشه، از اونجا شروع نمیشه، از مردم شروع میشه. و اون موقع طبیعتا میبینید در انتخاب، ببینید تأکید حضرت آقا، حتی حالا واقعا ناراحت کننده بوده آقا، ولی خب هست دیگه، بالاخره یه چه اتفاقیه که ممکنه بیفته در این. حالا ما و آقای قنبریان اینا یادمون هست زمان امام رو که دنیا پس از امام قابل تصور اصلا نبود، اصلا ما نمیدونستیم یعنی چی، یعنی چطور میشه. و اینکه من دبیرستان، حالا آجام شما از من بزرگتر اینجوری سنتی میخور و امروز این خطر هست. اگر زیر کوره در حقیقت اون آرمانهای بزرگ و آرمانهای و قاتلهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین لله، نه آرمان کشور، اگه زیر این کوره در حقیقت کم بشه، سرد بشه، اساسا ما باید با پروژه های آخر زمانی خدافزی کنیم، مگر اینکه خدا لطف کنه به هر دلیلی با آوردن هر زهرماری مثل موزرده ما رو بندازه وسط خصوصه ای سوال نده الان ما رو بندازه وسط یه چیزی مثل بدر، او که نمیخواستن به جنگ افتاد تو کاسه شونده افتادن تو تله جنگ. آره ما هم مگر این که خدا لطف کنه همچین اتفاقی رو رقم بزنه. و این اتفاقاتی که الان آدم میبینه که جامعه حزب اللهی ما همونی که علل قاعده این باید اون میشد که هزار تا معادل هزار از شهدای بدر و احد میشد، دیگه اینم مشغول گردوازی خودش و تماشای صحنه و عدم مطالبه و بالاخره برن مسئولین یه کار بکنن دیگه از خودشون. ما هم نگاه میکنیم کلن هم چیزشون میکنیم، تاییدشون میکنیم در هر فرضی. خب این اگر این اتفاق توسط شما بچه های مذهبی حزب اللهی آرمانی اینا رقم بخوره، طبعا پروژه ارتداد رقم بخوره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وعلى بنيها عدد ما حاط به علم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة في كل ساعة وليها السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تغرو تبين السلام عليك حين تحمد تستغفر آقای شبیه مردان آقا جان دارن جوان سین دارن زمان آمدن دیر می شود دارن جوان سین زنن همه جا مگر برسم در خانه تو مولا هر جانون ها تو لیگردم یا صاحب زمان این دروغ از ما بپذیر هر جانون تو میگردم که توی در ما نه همه دردم یا با سال مددیم ای گفتیم ما نوکر ما زمان من نامم به تو دل بستم نکشید آما به خدا یا با سالم مددی مولا یا با مددی مولا یا با سالم مددی مولا یا ابا سالم مددی مولا انشالله آقا میاد بر جمش یا لسارات الحسین کریم شهید ولیکن سرد بدن ندارد آقا رو زمینه ولی کفن برابر زینب
زبان پرگل آن و زهت البتور رو بر مدینه کن که یا ایار رسول
سربازان خاص ایشان قرار بده. خدای شر این رژیم صهیونیستی هرچه زودتر از سر عالم کم و کوتاه بفرما. پدر مادر ما را ببخش و بیامرز، نسل و دودمان ما را تا قیام و قیامت از مریدان عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده. همه مرزاد منظور عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشد. طبقاتی از نور به روح حضرت امام آدم حاصل بفرما. نقام معظم رهبری همه خدمت گذاران اسلام انقلاب معید و رسولشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم و تو بهتر میدانی بر حق ما بعد اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. بالنبی آله الفاتحه. السلام.